اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. زیارت شما از راه دور از سویدای دل قبول آستان حضرت حق باشه. پیدا و پنهان رو به مدت 54 دقیقه بشنوید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما و دو مهمان عزیز جناب آقای دکتر کامران عرفانی استاد دانشگاه و پژوهشگر و همچنین جناب آقای حسین جودوی پژوهشگر و نویسنده هستیم تا درباره ساواک و نهادهای نظامی امنیتی در دوره پهلوی با شما صحبت کنیم. با شماره پیامک 30035 انتقادها، پیشنهادها و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید.
توسعه ساختار نظامی از نمادهای مشخص حاکمیت پهلوی در دهه 50 بود. رژیم پهلوی با پذیرش نقش جدید سیاسی و امنیتی تحت تاثیر مجموع عوامل به هم پیوسته بین المللی و داخلی به سرعت به کانون توجه غرب تبدیل گشت و به صورت کاملا شتاب‌آلود به قدرت نظامی عمده‌ای دست یافت. نتیجه این دگرگونی‌سی افزایش تحرکات و مداخلات نظامی و سیاسی و منطقه‌ای و فرامرزی ایران در دهه واپسین حکومت پهلوی بود. بر این اساس بالا رفتن جایگاه نظامیگری در سیاست داخلی و روابط خارجی با تحمیل هزینه‌های سنگین مالی و تبعات سوء منطقه‌ای روند تضعیف و فروپاشی درونی سیاست خارجی رژیم پهلوی را شتاب بخشید. با سقوط رضا شاه که مقارن بود با اشغال ایران به دست نیروهای متفقین، تا مدت‌ها کشور از خلأ یک نیروی کارآمد و انسجام یافته اطلاعاتی امنیتی و انتظامی رنج می‌برد و همین امر خود موجب شد بعضی واحدهای اطلاعاتی نچندان مهم از سوی بخشایی از حاکمیت ایجاد شود. بالاخص پس از کودتای 28 مرداد 1332 که شاه آشکارا به روش استبدادی و خودکامانه حکومت روی آورد، همزمان با تشکیل سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی و پلیسی انتظامی جدید، تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی پیشین هم به منظور حمایت از حکومت در برابر مخالفان پرشمار از اخشار و گروه‌های مختلف سیاسی تقویت شدند. بهره‌گیری از این سیاست اساساً روش حکومتی محمد رضا شاه بود و این گونه رقابت افکنی میان دستگاه‌ها و دواگر حکومتی فقط در مورد تشکیلاتی نظیر ساواک، شهربانی و ارتش اختصاص نداشت.
از دو مهمان عزیز درخواست میکنم ابتدا یک سلام علیک و گفتگو ابتدایی رو با شنوندگان داشته باشند. جناب آقای دکتر.
بله، خدمت حضرت عالی جناب آقای مختاری سلام عرض میکنم. خیلی خوشبختم خدمت آقای دکتر جودوی هستیم و خدمت مخاطبان عزیز و امیدوارم که موضوع این برنامه بتواند یک گوشه هایی از تاریخ ایران رو آشکار کند و مخاطبان خوبی رو به دست بیاره.
به نام و یاد خدا، بنده هم خدمت شما جناب آقای مختاری، مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر عرفانی و تمامی شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنون از رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که بحثی که میکنیم مورد فایده عزیز میزان قرار بگیره.
انشالله. در واقع میدونیم که ساواک به عنوان یک نهاد امنیتی از نتایج کودتای 28 مرداد 1332 بود. خب شاه میخواست بر امور مسلط بشه، گامهاش رو به سوی در واقع یک حکومت استبدادی فردی بر میداشت. خب میشه گفت که ساواک یک نهاد امنیتی مدرن اما مختص جامعه جهان سومی بود، اما میشه گفت که باز هم در واقع ساواک بیش از اون که از تمام جنبه‌هاش دیده بشه بیشتر جنبه‌های سرکوبش دیده شده، در حالی که خب ساواک میشه گفت که یک نهادی بود که به عنوان نهاد زیر نظر نخست وزیر اما مطیع شاه بر جنبه‌های مختلف جامعه سلطه داشت. گزارش‌های ساواک نشون میده که این جنبه‌ها همه از یک دستی برخوردار نیستند. در مواقعی هست که ما می‌بینیم گزارش‌های ساواک واقعاً واقعیت‌های جامعه رو درک می‌کردند، گزارش نویسان و کارشناسان ساواک، اما بیشتر همونطور که گفتم اون جنبه سرکوب ساواک دیده شده. ابتدا از آقای دکتر عرفانی تقاضا می‌کنم به خود تشکیل ساواک، با وجود اینکه خب ما پیش از اون رکن دو ارتش رو داشتیم، نهادی مثل در واقع شهربانی رو داشتیم که بسیاری از گزارش‌های امنیتی در اونجا تایید می‌شد و سلطه داشت در دوره مختلف. خب ما می‌بینیم رئیس شهربانی، خب کسی مثل خود نصیری از شهربانی میاد به ساواک. خب چگونه میشه که با وجود این نهادهای امنیتی که اشراف امنیتی بر جامعه داشتن نهادی به نام ساواک در واقع تشکیل میشه؟
بله، اشاره خیلی خوب و مختصری داشتی، چون که میدونید بعد از کودتای 28 مرداد 1332 کشور ما با حاکمیت غیر مستقیم کشور آمریکا مواجه شد و آمریکایی ها بعد از کودتای 28 مرداد در همه چیز شروع به سهم خواهی کردن، از جمله جامعه اطلاعاتی. ایران به دلیل نزدیکی به بلوک شرق به خصوص کشور شوروی برای آمریکایی ها خیلی مهمتر از مثلا کشوری مانند ترکیه یا افغانستان بود. به همین دلیل بود که آمریکایی‌ها پس از کودتای 28 مرداد آمدن در این هیتم وارد شدند، به شاه دو پیشنهاد دادند، گفتند بیا و مانند کشور ما دو سازمان، یکی اطلاعات داخلی و دیگه اطلاعات خارجی درست کن، مانند FBI که به امنیت داخلی آمریکا میپردازه و CIA که به اطلاعات خارجی آمریکا میپردازه. گفته میشه شاه با این دو پیشنهاد با یکیش موافقت کرد، یعنی فقط با اون چیزی که مانند FBI باشه، و به همین دلیل تو سال 1334 زمزمه هایی به وجود آمد که قرار تمام فعالیت های اطلاعاتی چهار نهاد دیگر مانند رکن دو ارتش، همجور که از اطلاعی فرمودید، سازمان بازرسی ارتش، اداره اطلاعات شهربانی و پلیس سیاسی دوران 20 ساله رضاخان، اینا همش بیاد یک کاسه بشه و سازمان درست بشه به نام سازمان اطلاعات امنیت کشور که مختصراً با نام ساواک از همون آغاز نام میده شد. پس من میتونم به جرئت بگم که این پیشنهاد پیشنهادی بود که یک شمشیر دولبه، یک منافع دولبه برای آمریکا داشت. چه از یک طرف آمریکا میتوانست یک سازمانی در ایران درست بکنه که از جنبه امنیت داخلی گروه‌های چپی، گروه‌های طرفدار کمونیست رو مورد رصد مستقیم قرار بده، مورد سرکوب قرار بده، و جانب دیگه بتوانه توی کشور خودمون با اون ساواک یک مقداری اطلاعات رو از بلوک شرق و شوروی اخذ کنه. چنان که میدونیم ما توی اسدآباد و توی شمال ما رله‌هایی رو داشتیم که ساواک و خود ماموران مستقیم CIA نشسته بودند و شنود می‌کردند اون اخبارهای داخل شوروی رو، رصد می‌کردند. رئیس سازمان CIA تو ایران، یعنی رئیس شعبه CIA در ایران، یکی از افرادی بود که همیشه مورد مشورت شاه قرار می‌گرفت و حتی بعضی از مواقع اطلاعات دست اولی داشت که رئیس ساواک خودمون نداشت. پس ساواک رو از این زاویه ببینیم، تولدش رو اومده و نهادهای نظامی میخوان یه مقدار تخصصی تر بشن. آمریکا هم اومده پاپیش گذاشته، گفته من آموزش میدم، از نظر تدارکاتی آموزش میدم، از نظر انسانی آموزش میدم، و یک نهادی تو سال 1334 کلید میخوره، میاد توی سنا. حالا توی سنا چه اتفاقاتی پیش میاد که بعدن چجوری تصویب میشه این؟ خب حالا صحبت میشه توی برنامه، آقای دکتر صحبت میکنن، از اطلاع صحبت میکنن و میبینیم که توی این اصلا تصویب شدنش هم خودش یک داستان خیلی جالبیه. قرار نیست تا تصویب بشه و ببینیم چه دستهایی میاد وسط که باید این تصویب بشه و این خودش موضوع خیلی جالبیه که توی برنامه‌های تاریخ خیلی کمتر بهش پرداخته شده که اصلا قرار نبود ساواک در ایران درست بشه و چه مخالفایی داشته، چه مخالفای جالبی هم داشته که متاسفانه بعداً می‌بینیم که به دلیل خیلی اعتماد شاه و خیلی اصرار شاه، شاه اصرار میکنه. یعنی شاه اولین باری من میتونم بگم از روی مجلس شورای ملی از روی سنا عبور میکنه. شاه میگه باید همینه که من گفتم انجام بشه و برخلاف بعض از آرایم که توی مجلس سنا بوده و مجلس شورای ملی که من مثال میذارم در طول برنامه اگر وقتی بشه میبینیم تصویب میشه و ساواک درست میشه که در سال 1335 توی مهر ماه 1335 میشه گفت توی بهمن توی اخبار میاد، توی روزنامه ها میاد و اعلام میشه که آقا سازمانی ما داریم به عنوان سازمان اطلاعات امنیت کشور یا سازمان ساواک.
البته آی دکتر ما می‌بینیم که همچنان سازمان‌های دیگه باقی میمونن، یعنی ما می‌بینیم اطلاعات شهوانی همچنان فعالیت میکنه، رصد میکنه مخالفان رو و میشه گفت به نوعی انگار این سیستم در واقع دیکتاتوری این موازی‌کاری جزء ویژگی‌هاش هست، به طوری که ما می‌بینیم که خب بعدها سازمان بازرسی شاهنشاهی در اشراف داره بر تمام اینها و هر کدوم انگار همدیگر رو دارن میپان و این پاییدن همدیگر، این بی اعتمادی خودش را به نهادهایی که خودش برشون سلطه داره. حالا آیه جودوی چرا به اصطلاح شاه با وجود اینکه اون سازمان ها داره خوش فرمانده کل قوا هستش و در واقع ما می‌بینیم که بعد از کودتای 28 مرداد مذاکرات شاه با آمریکایی‌ها نشون میده که شاه توجه خاصی به ارتش داره و میخواد که بودجه ارتش و در واقع مسکن ارتش همه اینا تامین بشه، چون ارتش رو به عنوان پشتوانه برای خودش مینه برای رسیدن به اون استبداد فردی. چرا باز هم این احساس نیاز در سلطنت پهلوی وجود داره؟
ببین عرضم به خدمت شما، ما وقتی که زندگی سلطنتی محمد رضا پهلوی رو از سال 1320 تا سال 1357 مورد بررسی قرار میدیم، نقطه عطف این ماجرای 36 سال کودتای 28 مرداد 1332 اونجاست که محمد رضا پهلوی تازه مشخص میشه براش که برای حفظ سلطنت خودش چه کارهایی باید بکنه. خب محمد رضا زمانی که به سلطنت میرسه سال 1320 آنچنان سن و سال و تجربه ای نداره، مجبوره که از سیاستمداران عصر پهلوی اول استفاده کنه و به خاطر عدم تجربه و عدم کارهایی که در اون دوران داشته به همین دلیل زیاد نمیتونسته با کسی در بیفته، با کسی درسته ما میبینیم نخست وزیرای متعددی میان و میرن،
در واقع نزاع بین نهاد مجلس و نهاد سلطنت از همون 1320 وجود داشته،
حتما وجود داشته،
ولی چربه شهر کدوم باعث میشه نخست وزیرا برن و بیان.
احسن هم یعنی بخوام بگم که محمد رضا زیاد خودش رو وارد این بازی ها نمیکرده که خودش بیاد مستقیم وارد عمل بشه، همونجوری که دکتر عرفانی فرمودن که خود محمد رضا میاد و انجام میده. ببین از سال 1332 و بعد از کودتای 28 مرداد محمد رضا شاه هر لحظه یک احساس خطری در پشت گوش خودش احساس میکرده که نکند یک شخصیت سیاسی چه در خود پارلمان، چون اون تجربه مصدق رو داشت، چه در دوران دولت‌های مختلفی که به عنوان نخست وزیر میان، یک فردی بیاد که این چند ویژگی داشته باشه: الف بتواند با کشورهای قدرتمندی که اون زمان در دنیا وجود داشتن که مهمترینش قبل از کودتای 28 مرداد انگلیسی‌ها هستن و بعدت کم کم امریکایی‌ها وارد عرصه میشن، بتونه ارتباط برقرار کنه. محمد رضا تو این 37 37 سال هر وقت احساس میکنه که یک شخصیت سیاسی، یک کارگزار حتی دولتی بتواند این ارتباط رو با کشورهای قدرتمند خارجی برقرار بکنه، سریعا باهاش برخورد میکنه و اونو بایکوت یا تبعید میکنه. شما این مثلا اولین رئیس ساواک آقای بختیاره، بعد از اینکه بله تیمور بختیار، بعد از اینکه ایشون میاد و ریاست ساواک رو بر عهده میگیره، یه مقداری که میگذره محمد رضا همچین احساس میکنه که شاپور بختیار، ببخشید تیمور بختیار، قدرت داره میگیره و تونسته ارتباط خودش رو تا یه مقداری با آمریکا برقرار بکنه، سریعا اونو از ریاست ساواک خلع میکنه و تبعیدش میکنه به عراق. پس این شاه از اول از سال 1320 چنین خطری رو داشته.
البته من این نکته رو بگم که خود تیمور بختیار رفتش فرانسه، بعد اومد لبنان، بعدش اومد عراق. تبعید نشد، به نوعی خودش
به نوعی بهش گفتن باید بری دیگه، از کشور باید خارج بشی، نباید داخل ایران بمونی. دومین مسئله این بود که محمد رضا از ابتدای به سلطنت رسیدنش از شخصیت‌های سیاسی که بتواند در بدنه مردم محبوبیت برای خودش ایجاد کنه واهمه داشت، اما آنچنان قدرتی نداشت قبل از کودتای 28 مرداد که بتواند با اینها مقابله کنه. شما می‌بینید که جسته گریخته با آقای مصدق کنار میاد، جسته گریخته با آیت الله کاشانی کنار میاد، جسته گریخته با شخصیت‌های سیاسی که گاهن داخل مجلسن یا بیرون مجلسن کنار میاد، ولی بعد از کودتای 28 مرداد که محمد رضا کاملا دیگه متوجه شد که سلطنت خودش رو وابسته به دو ابرقدرت انگلستان و امریکا هست و حالا شرایطی برای انگلستان به وجود اومده که نمیتواند آنچنان در ایران و بعضن در منطقه‌ای که جنوب غربی آسیا هست بتواند عرض اندام بکنه، آمریکا وارد عرصه میشه. از اینجا به بعده که احساس خطر محمد رضا نسبت به اون اطرافش بیشتر میشه و سعی میکنه نهادهای امنیتی پرقدرتی رو در داخل را بندازه. من در تکمله عرایزی که آقای دکتر عرفانی فرمودن در مورد اینکه حضور آمریکا در ایران، یه چند تا نکته رو عرض میکنم خدمتتون، البته جسارت میکنم. ببین، امریکایی‌ها از کودتای 28 مرداد 32 تا 1357 نه تنها در نهاد نظامی امنیتی، بلکه در تمامی نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ایران حضور فعال دارن. یعنی مثلا در شرایط اقتصادی میان انقلاب سفید رو اینجا راهنمایی میکنن، در شرایط فرهنگی شما میبینید برای نمونه مثلا میان انتشارات فرانکلین رو راه میندازن اینجا دفترشو، که حتی دفاتر کتب درسی مدارس ما رو این انتشارات داره تألیف میکنه. در کنار این مقوله، مهمترین و اساسی ترین مقوله برای شخص محمد رضا ایجاد امنیت با یک فضای پلیسی مهمه که بتواند اطلاعات ریز درشت رو از گوشه کنار کشور در اختیار بگیره، و بهترین فرصت و بهترین جایگاه براش همون پیشنهادی بود که آقای دکتر عرفانی فرمودن بابت ایجاد یک سازمان مخوف امنیتی اطلاعاتی که بتواند این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و به شخص شاه بده. و به قول آقای ابراهامیان نویسنده کتاب بین ایران بین دو انقلاب، ساواک چشم، گوش و مشت آهنین شخص محمد رضا پهلوی بود. یعنی خود محمد رضا همه کارهای ساواک رو زیر نظر داشت، خود محمد رضا حتی ریاست ساواک رو تعیین می‌کرد، شاید نخست وزیر اون رو براش میزه، ولی حتما محمد رضا در انتصابش، در انتخابش، در اینکه چه کسی در رأس ساواک باشد یا نباشد خودش مداخله میکنه.
البته در مورد اینکه به اصطلاح سلطه و حضور آمریکایی‌ها، این رو ما نمیتونیم مطلق ببینیم، چون در همون موقع ما می‌بینیم که خب بخشی از در واقع کارگزاران سلطنت محمد رضا شاه مخالف این حضور و نفوذ هستن، از جمله خود ساواک. ما در گزارش‌های ساواک داریم به اصطلاح انتقادی که دارن میکنن از بخشی از جامعه به ویژه گزاران در واقع حکومتی که اینها به اصطلاح آمریکایی معاب هستند، و اصلا لفظ سان فرانسیسکویی ها که به وجود میاد توسط تهران مصور، مجله تهران مصور، و خود ساواک میگه بایستی ما این به اصطلاح توی گزارش هایی هست که چاپ هم شده در واقع مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات چاپ کرده، خود ساواک میگه که ما بایستی در واقع این انتقاد رو در جامعه رواج بدیم، چون آمریکایی معابی میتونه آسیب بزنه به جامعه. یعنی میخوام بگم این یک دست هم در جامعه اون موقع وجود نشه و در خود حاکمیت هم.
ببین، من یه نکته عرض کنم خدمتون، بعد از آی دکتر استفاده بکنیم. من عرض کردم تو عرضم خدمتون، ببینید محمد رضا دوست داشت که اگر ارتباطی هم با آمریکا وجود داره حتما از کانال خودش صورت بگیره. یعنی اگر احساس میکردش که آقا یک شخصیتی، یک کارگزاری، مثلا آقای وزیری، آقای نخست وزیری، آقای نماینده مجلسی، اون مستقیما با آمریکایی‌ها ارتباط گرفته، حتما باش برخورد میکرد، حتما اون رو به قول معروف در یک حصری قرار میدادش که این ارتباط با آمریکایی‌ها حس بشه. چرا این صحبت رو من دارم عرض میکنم خدمت شما؟ به خاطر اینکه محمد رضا هر لحظه میترسید که، ببین شما بهتر از من میدونید که در اسناد تاریخی وجود داره بعد از کودتای 28 مرداد ما اصلا داشتیم یه شرایطی به وجود می اومد که اصلا سلطنت، یکی از پیشنهادهایی بود که سلطنت از بین برود و حکومت دموکراتیک باشه،
حتی قاجار.
پس این زنگ خطر همیشه بیخ گوش محمد رضا به صدا در می اومد و محمد رضا همیشه از این ترس داشت که کارگزاران دولتی و غیر دولتی که در حاکمیت سیستم پهلوی دوم دارن مشغول فعالیت هستن به نوعی محمد رضا رو دور بزنن و بتونن با کشورهای ابرقدرتی که نفوذ زیادی دارن در ایران، خب حالا شما بهتر از من میدونید که فراموس جریان فراموسونری انگلیسی با جریان فراموسونری آمریکایی در ایران قطع یقین با همدیگه رقابت داره، اصلا یه اصلی که وجود داره، حالا یه مقدار از بس منحرف میشیم. خب دو جلد کتابی که آقای رائین نوشت، بعضی از دوستان آقایون میگن که آقا این رقابتی بوده که اسامی فراموسونرهای انگلیسی رو دادن فراموسونرهای آمریکایی دادن به آقای رائین، گفتن آقا این فراموسونرهای ایرانی رو منتشر بکنه، در صورتی که اینا فقط انگلیسی بودن. در واقع
نقشی که گفته میشه علم داشت تو این موضوع.
قطعاً همینطوره. پس این صحبتی که شما میفرمایید از این که خود ساواگ یا حاکمیت هم بعضن گزارش میداد که آقا مثلا اینها ارتباط دارن با آمریکا و نباید فلان بشه بهمان بشه، به نظر من تحلیل بنده اینه که محمد رضا و سیستم امنیتی که تحت نظر محمد رضا قرار داشت، او میترسید که یک کسی به موازات محمد رضا بیاد رشد بکنه و محمد رضا رو تحت تاثیر قرار بده. من یه نکته دیگه مثال بزنم خدمت شما و بحث رو بسپاریم به استاد عزیزم. مثلا در مورد خب کتاب آقای هویدا به روایت اسناد چاپ شده، شنوندگان میتونن مطالعه بکنن. خب هویدا نخست وزیر این مملکته، شما میبینید هلوش 10-15 تا گزارش ساواک نوشته و به شخص شاه داده که گزارش چیه؟ میگه که آقای هویدا جلسات نخست وزیری که تموم میشه، از کاخ نخست وزیری که میخواد بیاد بیرون، جلوی دوربین عکاسا و فیلمبردارا خودش پشت رول اون پیکان معروف میشینه و مصاحبه میکنه. بعد تحلیل گزارشگر ساواک چیه؟ میگه آقا ایشون به دنبال این است که بتواند محبوبیت در بین مردم ایجاد کنه. خب محمد رضا از این موارد میترسید، میترسید که نکنه که یک کسی بیاد گوی رقابت رو از او برو باید و بتواند اون مسائلی که از اواخر دوران قاجار در ایران مطرح بود و کنار گذاشتن سلطنت و به وجود آمدن یک دولت دموکراتیک اونها رو بتونه ایجاد بکنه.
بله، حالا من از آقای دکتر جدایی واقعا تشکر میکنم، به نکته خیلی خوب اشاره کردن. یک جنبه دیگر سخنان ایشون هم میشه همین در سوال جناب منصوری پیدا کرد و اینکه چرا وسواس داره نسبت به نظامی ها محمد رضا شاه. وسواس محمد رضا شاه نسبت به نظامی از همان زمانی که به سلطنت میرسه شکل میگیره. اصلا مخاطبان میدونن، اساتیدی هم که هستن در این جلسه میدونن که اصلا قرار علیرضا بشود شاه ایران به عنوان یه نظامی که مانند پدرش رضا شاه هست و نظامی تر از محمد رضا شاه هست. با وجودی که محمد رضا شاه توی آکادمی نظامی درس خونده، علیرضا برادرش نظامی تره. خب بالاخره به تناسبی محمد رضا شاه میشه شاه ایران.
البته این بحثای پادشاهی علیرضا توی برهه به اصطلاح 1330 به بعد مطرح میشه. تو شهریور 1320 بیشتر اون در واقع حمید میرزا که پسر محمد حسن میرزای قاجار بود مطرح میشه که بله. فروغی نهایت
نظامیه. چند تا گزینه مطرح میشه دیگه.
بله. خب اون بین این دو گزینه خیلی
ببینیم حالا بعد اصلا ما از این علیرضا میگذریم. محمد رضا شاه میاد میخوره به در بسته رزمارا. رزمارا یه کسی هست که همچه که آیه دکتر فرمودن یه کسی هست محبوبیت داره. رزمارا حتی شاید بتواند شاه ایران بشه. رزمارا هست میشه، میاد میخوره به در بسته زاهدی، مجددن نظامی از زاهدی. زاهدی کسی هست که خودش تاج بخش میدونه. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 محمد رضا شاه هر چی ضربه خورده از یک جنبه ای از نظامی ها میترسه، از رزمارا میترسه، از زاهدی میترسه، از علیرضا برادر خودش حتی میترسه.
بعدن کودتای قرنی رو داره،
قرنی رو داره. حتی شاپور غلامرضا برادر خودش رو با وجودی که نظامی بوده میره میذاره یک جایی که اصلا دم دست نباشه و همونجوری که آقای دکتر جودوی فرمودن حتی دم دست نباشه محبوبیت پیدا کنه. خب به این دلیل وقتی که کودتا میشه و قدر قدرت میشه و در ایران بعد از کودتا 28 مرداد میره سراغ نظامیگری، خودش رو میکنه فرمانده کل قوا، خودش رو میکنه فصل الخطاب تمام نهادهای نظامی، تمام نهادهای امنیتی و این فصل الخطاب بودن تا انقلاب 57 ادامه پیدا میکنه. زمانی که شاه پاش از ایران میذاره بیرون، ارتش از هم دیگه میپاشه. چرا؟ برای که ارتش رشته تسبیح ارتش نیرو هوایی زمینی ساواک شاه بوده، هیچ کس دیگری نبوده.
دقیقا همون نقطه قوتش نقطه ضعفش
هم بوده. یعنی دقیقا نقطه قوت همینجوری که از تل فهمون به نقطه ضعف مبدل میشه. پس شاه از این میترسه که نظامی ها بیان سر کار، نظامی ها ازشون از طرف نخست وزیر هم همینجور. ببینید کارنامه نخست وزیری شاه رو در نظر بگیرید، خورده به مصدق، خورده به قوام، خورده به ساعد. نخست وزیران قبل از 28 مرداد نخست وزیرای کمی نیستن، ولی نخست وزیرای بعد 28 مرداد همه عروسک دست هستن. حسن علی منصور عروسک دسته، امیر عباس هویدا عروسک دسته.
حسن علی منصور رو چندان نمیتونیم مثل هویدا ببینیم، یه تفاوتای
به اون شدت نه، به اون شدت
آدمی بلی... هست که نظرات خودش
داره، ولی هیچ وقت مثل مصدق
چون اتکاش بیشتر با آمریکایی ها هست. یا علی امینی، خب بالاخره هم یه شخصیتی هست که استقلال شخصیتی،
بازم مثل قوام نمیشه، بازم مثل مصدق نمیشه، نمیتونه بشه. پس شاه از این جنبه میاد میرسه 28 مرداد، میخوام بیام داخل برنامه خودمون، داخل موضوع خودمون، و وقتی هم که نهاد امنیتی میخواد وجود بیاره، نهاد نظامی وجود بیاره، خب مشخصه که خودشو میذاره در رأسش. همینجور که از اطلاعی فهمیدین چرا نهادهای دیگر تعطیل نمیکنه، به این علت خود شاه در یک مصاحبه ای که با روزنامه لوموند انجام میده اون زمان ازش میپرسن، میگن شما یک چیزی داری به نام ساواک، پس سازمان اطلاعات ارتش دیگه چیه؟ رکن دو دیگه چیه؟ سازمان بازرسی که حسین فردوس در رأسش هست دیگه چیه؟ شاه میگه انسان یک روایتی رو باید از 7 منبع بشنوه. اونجا میگه، تزش رو اعلام میکنه، میگه من از یه منبع نمیخوام بشنوم، شما منبع فاسد باشه، حالا این درسته یا غلط من کاری ندارم.
بیشتر اون بی‌اعتمادی و پاییدن همه به صلاح هم دیگر رو در واقع، چون نکته جالبی که وجود داره اینه که به غیر از خود شاه همه ارکان حکومت حتی فرح هم شنود میشدن، یعنی یک بی‌اعتمادی تو کل فضای سیاسی ایجاد میکرد.
این دیگه صفت مشخصه دیکتاتورا در همه زمانهای تاریخی و مستبدین همینه.
جسارت من یه نکته اگه اجازه بدین ببخشید من کلمه شما بگم اینجا، فکر کنم الان جاش باشه اینجا در موردش صحبت بکنیم. ببینید ما وقتی که کارنامه محمد رضا رو در طول همین 37 سال داریم هی مرور میکنیم، میایم تا میرسیم به 22 بهمن 57، ترس محمد رضا از مردم و اطرافیانش، خب ما تو بحث چند دقیقه پیش گفتیم که محمد رضا میترسید که کسی به عنوان رقیب خودش تو شخصیت سیاسی بیاد بالا، اما این ترس چرا ایجاد میشه؟ وقتی یک حاکمی، یک حاکمیتی بدنه پشتیبانی مردم رو نداره، خب محمد رضا خودش به خوبی میدونست که این کودتای 28 مرداد صورت گرفت و اون اعوان و انصار لات ها و اوباش ها و فاحشه هایی که اومدن تو خیابونه تهران علیه مصدق شعار دادن، این بدنه اصلی مردم نیست.
بله.
او به خوبی اینو میدونست و به خوبی به اون دیکته شده بود. به همین دلیل هم هستش که شما هر چی جلوتر میریم که به پایان عمر حاکمیت محمد رضا میرسیم، انگار محمد رضا این ترسه در ذهنش شدت بیشتری پیدا میکرد. به همین دلیلی که دفعه شما میبینید که ساواک که ایجاد میشه، چند سال بعد ما میبینیم که مثلا دفتر بازرسی اطلاعات هم آقای فردوس شکل میگیره، کمیته مشترک ضد خرابکاری شکل میگیره. اینا از یه طرف میشه گفتش که اینا رو میذاره که مثلا ساواک رکن دو رو مثلا به پاکت چه خلا یا شهربانی رو بداشته باشه، اما اینم در نظر بگیم که محمد رضا دوست داره که هرچی این اطلاعات رو، این اطلاعات بیشتری داشته باشه از فضا، برای اینکه اون ترس دیگه واقعا خود محمد رضا رو هم اذیت کرده، یعنی وحشت به گونه‌ای براش پیش میاد که به قول شما برای نزدیکترین شخص زندگی خودش که یک همسر آدم نزدیکترین شخص تو دنیا میتونه با آدم باشه، حتی برای همسران خودش هم به قول شما شنود میذاره، به پا میذاره که آقا گزارش بدید، برای اعضای خانوادش چقدر گزارش داریم ما در مورد اشرف که آقا مثلا اشرف چه کار میکرده، کجا میرفته، با کی ارتباط بله. داشته. پس این به نظر من این بیشتر نشونه اون ضعف و ترس و عدم پشتیبانی بدنه جامعه بود که محمد رضا خودش بهتر از همه میدونست که دیگه داره کمرنگتر میشه.
البته خب میشه گفت یه اتفاقاتی هم میفته که خب شاه احساس میکرده که توی به اصطلاح روند حکومتش داره این با جامعه در واقع جامعه هوادارش میشه. خب ما میبینیم که خب یکی از اتفاقاتی که میفته خود به اصطلاح اصلاحات ارضی و انقلاب سفید در راستای این هست که حلقه های اتصال بین نهاد سلطنت و توده های مردم حذف بشن، مثل روحانیت، مثل مالکان بزرگ، مثل خوانین، اینا حذف بشن و با در ارتباط مستقیم قرار بگیرن. یکی از میشه گفت نقاط ضعف از لحاظ شخصیتی شاهین بود که تازه این که بشنوه که جامعه طرفدارش نیستند، همیشه این توهم رو داشت که جامعه طرفدارش هستند. خب نعمت الله نصیری میگه که من اوایل وقتی به اعلی حضرت گزارش میدادم روی ترش میکرد از اینکه به سال گزارشی که در جامعه چنین اتفاق، ولی کم کم فهمیدم که بایستی به اعلی حضرت همه چیز رو گل و بلبل در واقع گزارش داد و تصویر کرد. خب بر همین اساس هم هست که وقتی شاه راهپیمایی تاسوهای 57 رو از هلیکوپتر مشاهده میکنه میگه آیا من این همه مخالف داشتم و نمیدونستم. یعنی بخشش میرسه که خود شاه این توهم رو داشت که در میان جامعه محبوبه و به خاطر همین هم هست که باور نمیکنه که به اصطلاح جامعه مخالفش باشه. مخالفینش رو بیشتر از توده‌ها میبینه به عنوان ارتجاع سر، و یا اینکه اگر کسانی هستن از مذهبیون اینها یا به اصطلاح کمونیست‌های مذهبی هستن یا ارتجاع سیاه هستن. یعنی این در واقع توهمی است که برخلاف، حالا من در ادامه بس میخوام بگم که در واقع خود شاه هم با وجود اینکه نهادهای امنیتی بود ولی آنچرا که میخواست بیاندیش